و اما برنامه بعدی ما در ساحل سخن نام داره.
در ساحل سخن،
از زمین به آسمون رسیدن راهی نیست،
عجب حلوای قلب،
فقط باید مسیرتو خوب تکرار تازگی دوبارگی آفرینش. به آسمان خوش آمد.
در ساحل سخن.
با نام و یاد خدای مهربون، عرض ادب و سلام دارم خدمت شما شنونده‌های عزیز رادیو گفتگو. من پیام ابراهیم پور هستم و اینجا یک میز گفتگوی چند نفره داریم با حضور اساتید محترمی که در حوزه نهج البلاغه و امیرالمؤمنین میخوایم با شما صحبت بکنیم. این برنامه رو روزهای قبل شنیدید با موضوعات مختلف که همگی برگرفته از کتاب مبین و دوست داشتنی، برادر کتاب قرآن حکیم، نهج البلاغه بوده است. موضوعاتی که راجبش حرف زدیم، یک مبحثی داشتیم قرآن در نهج البلاغه، مبحثی داشتیم راجب زمامداران نظام اسلامیمون، بحث سیمای پارسایان در نهج البلاغه و موضوعات و اینچنینی. از کارشناسان دوره‌های قبلمون در خدمت سید بزرگوار هستیم، آقای دکتر موسوی. آقای دکتر موسوی از اساتید دانشگاه هستن، دانشگاه تهران هستن. حضرت استاد سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. خیلی ممنونم از اینکه این فرصت به وجود اومد برای اینکه صحبتی داشته باشیم در ارتباط با امیرالمؤمنین علی علیه السلام.
خوشحالیم که امروز دو تا سید بزرگوار داریم. آقا سید، بحث عید و عیدی گرفتن و موضوع اصلیمون هم که رزق و روزیه. اگر اساتید اشاره‌ای داشته باشن تو مقدمه‌شون ممنون میشم. بله. حضرت حجت الاسلام و المسلمین هاشمی کاشانی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی. سلام استاد.
سلام و درود بر شما و شنوندگان عزیز.
و اما نفر سوم که به نظر خود بنده صاحب خانه هستن، از اساتید و کارشناسان خوب رادیو گفتگو و دیگر رادیوها، جناب آقای دکتر مهدی خان رستمی. آقا مهدی، عرض ادب و سلام داریم.
سلامت باشید. من هم مثل همیشه آغاز به نام خدای الرحمن عرض سلام دارم و ادب و احترام و خیلی سپاسگزارم.
ما مخلص شد. خب عرض کردم که موضوع امروزمون قراره یکی از موضوعات نهج البلاغه باشه و اینکه بحث رزق و روزی. واقعیت مطلب اینه که این روزهای حال روز جامعه ما کلن یه زمانی سیاست زده بودیم، یه زمانی فرهنگ زده میشیم، یه زمانی حالا در حال حاضر کلن اقتصادی و اقتصاد زده هستیم. مردم خیلی به مال و اموال و پول و درآمد و درآمد حلال و حرام و این چیزها توجه دارن، حداقل دغدغه شو دارن. شما آقای سید اگر مایل باشید برای شروع بفرمایید با یه مقدمه‌ای که ما باید چه بکنیم در این مسیر بیفتیم.
بحث رزق حلال از این جهت خیلی اهمیت داره که ما وقتی بررسی میکنیم میبینیم که انسان از دو بُعد تشکیل شده، یکی بُعد جسمی و یکی بُعد روحی. بُعد جسمی ما احتیاج به تغذیه داره، احتیاج به نگهداری داره، احتیاج به بهداشت داره. بُعد روحی ما هم همینطور. ما وقتی باید نگاه میکنیم به آیات قرآن و روایات میبینیم که به هر دو نگاه شده و اهمیت هر دو برای ما یادآوری شده. قرآن میفهمد که فلینظر الانسان الی طعامه، انسان باید به طعام خودش نگاه بکنه که چی داره میخوره. حتی تفاسیر زیادی این روایت داره، هم بُعد معنوی داره هم بُعد ظاهری داره. اما آنچه که از ظاهر قرآن برمیاد این است که ما باید دقت بکنیم در رزق و روزی خودمون که چی داریم میخوریم. آیا رزق حلاله؟ رزق حرامه؟ شبهناکه؟ قاطی شده رزق حلال و حرام؟ رزق حلال حتی میتونه در ذریه انسان، در فرزندان انسان، در نسل انسان هم اثر بگذاره. خیلی نکته مهمیه.
این بود مقدمه استاد موسوی. آی دکتر تشکر.
مخلص.
بفهمید آی رستمی.
من در حقیقت بخوام در امتداد فرمایش آی دکتر حرکت بکنم، میخوام بگم که اگر با نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام ملاقات بکنیم و این دو بعد در حقیقت فیزیکی یا مادی و بعد روحانی یا معنوی رو امتداد بدیم، امیرالمؤمنین بحث رزق و روزی رو در دو منظر برای ما آشکار میکنن. یه منظر اونجاییه که امیرالمومنین کلن دنیایی رو که ما درش زیست میکنیم، دنیای حرام و دنیای حلال طبقه بندی میکنن، یعنی حد وسط هم نداره، مثل بهشت و جهنم که ما حد وسط دیگه براش نداریم، یا بهشته یا جهنم، یعنی تکلیف روشنه، یه فاصله میانی براش در نظر نگیریم. برای همین دنیای حلال مناسبت داره با رزق حلال، یعنی چه چیزی در دنیای حلال برای من در تجلیس که بعد جسمی و روحی منو پاسخ میده، رزق حلال. ولذا مشتری دنیای حلال مشتری رزق حلال هم هست، و اون کسی که میگریز از دنیای حرام از رزق حرام هم میگریزه. این نسبت برقراریه. مثلا سوره مبارکه متففین میبینیم که میگه وای بر کم فروشان، یه ما به ازای اعتقادی مندرج میکنه، میگه گو که روز قیامت رو، روز بعد از این روز رو قبول ندارن. یعنی چرا مبتلا میشی بنا به فرمایش امیرالمومنین در دنیای حلال و حرام؟ که اگر اعتقاد داری به یه روز دیگه، حلال برات جز لوازم کاره، یعنی غیر این نیست. مثل اینه که ما تو محیط خونه مثلا وقتی بچه داریم نفت یا مواد سمی رو در دسترس نمیذاریم. چرا؟ چون نسبتش رو با اون نسبت خطرناکی ببینیم. تو رزق حلال و رزق حرام هم همینه، یعنی اصلا نسبتش با ما اینه که حیات ما رو تهدید میکنه، به سمت و سوش نمیریم. و بعد دیگه ای که نهج البلاغه امیر در نهج البلاغه برای ما تبیین میفرماین اینه که ماییم و خدا، و خداست که روزی دهنده است. یعنی نسبت ما با خدا خیلی مهمه، او خالق ماست، رازق ماست. در نامه 31 و در سراسر نهج البلاغه به خصوص خطبه پارسیان میبینیم که خدا کیه؟ خدا رازق ماست، خدا خالق ماست، خدا رب ماست، نسبتش با ما اینه که رازق ماست. ولذا توجه به رزق حلال توجه به نسبت میان ما و خداست، خدا همه کاره ماست.
درست، تشکر استاد. زمین این که مقدمه شما رو میشنویم، میتونم سوالم بپرسم ازتون؟
بله.
یه سوالی پیش میاد به لحاظ این که رزق یا روزی دهنده خداست و این اتفاقایی که پیش میاد و همون رزق حلالی هم که خدا میده، حالا شاید جوانترها مثل بنده شاید بگن که همون چیزی که خدا میدهد، خب این حلالرم یا حرومرم کنار هم دیگه در اختیار ما قرار گشه، جدا از قدرت تشخیص چرا این اتفاق میفته و فاصله بین این دوتا که مرز باریکیه چطور میشه تمیزشون داد؟
باید دقت داشته باشیم که معنای رزق چیست. در معنای رزق آمده است که مایون تفاوه، هر آن چیزی که انسان از آن نفعی میبرد و بهره برداری میکند بهش میگن رزق. معادل فارسیش هم است روزی، یک کلمه بسیار واضح و مشخصی است که انسان‌ها در زمان‌های گذشته روزانه مایحتاج زندگیشون رو تأمین می‌کردن و یواش یواش این کلمه معنای روزی مطرح شده. اما معنای رزق وسعت داره. متأسفانه در آن چیزی که عرف از رزق می‌شناسه تمرکز این مفهوم در مصادیق مادی است. این که من الان در دیدن یک شخصی که با لبخند مقابل من قرار گرفتی رزق برای من، این که من بتونم یک فضای سبز زیبایی رو ببینم و ازش لذت ببرم رزقه، این که شب آرامش داشته باشم بخوابم رزقه، این که فکرم آزاد باشه رزقه، این که سوء زن نداشته باشم رزقه. رزق معنای گسترده داره. وقتی ما دنبال بحث رزق حلال هستیم، باید شنوندگان عزیز در دقت داشته باشن به این که رزق آن چیزی نیست که فقط جیب شما رو پر بکنه. بعضی وقتا رزق چیزیه که خرج شما رو کم میکنه، یعنی بیمار نمیشویم یه رزقه، یه همسر بد اخلاق نداریم خودش یه رزقه، یه دوست نامرد نداریم خودش یه رزقه.
یعنی تو نگاه عامه همون برکت رو میفرمایید یا نه همین رزقه؟
رزق هم شامل داشته هاست و هم شامل نداشته هاست، هر آن چیزی که به انسان نفع میبخشد. من وقتی دوست بد ندارم یه نفعیه برای من. این که یه امنیت یعنی نبود عوامل ناامنی، این خوش رزقه. و معنای حلال هم همینطور. حلال به چه چیزی حلال میگن، به چه چیزی حرام گفته میشه. یک زمانی بردهداری حلال بود در عرف جهان، بردهداری حلال بود. شخصی مانند افلاطون میاد یک مدینه فاضله طراحی میکنه، تو مدینه فاضلهش بردهداری وجود داره. الان با هر جامعه شناسی صحبت بکنید بردهداری رو حرام میپندارد. ملاک حلال و حرام چیه؟ آیا شرع است؟ آیا عقل است؟ آیا عرف است؟ اون سوالی که شما کردید ریشه‌ش اینجاست. ما اول باید معنای رزق و روزی رو گسترده بکنیم و بیایم با اون طرفی که میخوایم باش صحبت بکنیم، بگیم ملاک حلال و حرام چیه؟ آیا همه خوردن منم بخورم؟ همه بردن منم ببرم؟ این میشه عرف؟ همونطوری که جناب رستمی فرمودن پشت سر رزق و روزی حلال یک ایدئولوژی باید باشه. اگه ایدئولوژی نداشته باشی نمیتونی به رزق حلال اعتقاد داشته باشی. اون ایدئولوژی رو ما باید حل کنیم در جامعه. ایدئولوژی که حل شد راه مشخصه، هدف رو برای مردم باید تعیین کنیم، راه خودشون میرن. ما راضی نیست بهشون بگیم راه بروید، ولی ایدئولوژی رو باید همونطور که آقا میرمونی مطرح فرمودن اینو جا انداخت برای مردم.
بله تشکر. در میز گفتگوی در ساحل سخن برنامه رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. امیرالمومنان میفهمن هر کس را در مال دو شریک هست، یکی وارث یکی حوادث.
کجایی؟
یه ذره خوبی،
یه ذره
طوری از کنار زندگی میگذرم که نه زانوی آهوی بی جفت بلرزد و نه این دل ناماندگار بی درمان.
حفظت هم
یاد حرفاش میفتم،
یاد گفتناش، یاد سادگی کلامش.
و از خطبه های آن حضرت است، خطبه 87. بندگان خدا، همانا محبوب ترین بنده نزد خدا بنده ایست که خدا او را در پیکار نفس یار است، بنده ای که از درون اندوهش شعار است و از برون ترسان و بیقرار است. چراغ هدایت در دلش روشن است و برگ روز مرگش معین. مرگ دور نما را به خود نزدیک ساخته و ترک لذت را که سخت است آسان شمرده و دل از هوس پرداخته. دیده و نیک نظر کرده، به یاد خدا بوده و کار بیشتر کرده. از آبی که شیرین است و خوشگوار و آبش خور آن نرم و هموار، به یک بار سیر نوشیده و در پیمودن راه راست کوشیده. جامعه آرزوهای دنیا را برون کرده، دل از همه چیز پرداخته و به یک چیز روی آورده. از کوردلان به شمار نه و پیروان هوا را شریک و یار نه. کلید درهای هدایت گردید و قفل درهای هلاکت. راه خود را به چشم دل دید و آن را که خواست اوست رفت و به چپ و راست ننگرید. نشانه راهش را شناخت و خود را در گرداب های گمراهی غرق نساخت و در استوارترین دستاویز و سختترین ریسمان ها چنگ انداخت. به حقیقت چنان رسید که گویی پرتو خورشید بر او دمید و خود را در فرمان خدا گذاشت و بر گزاردن برترین وظیفه ها همت گماشت. چنان که هر مشکلی که پیش آید باز نماید و در آن نماند و هر فرعی را به اصل آن بازگرداند. چراغ تاریکی هاست، راه گشا در تیرگی هاست، کلید درهای بسته است و دشواری ها را از پیش بردارد. راهنمای گمراهان است و در بیابان نادانیشان فرو نگذارد. اگر سخن گوید شنونده را نیک بیاگاهاند و اگر خاموش باشد خواهد تا از گزند ایمن ماند. بی ریا طاعت خدا را گزید و خدایش خاص خود گردانید. پس او گوهرهای دین را کان است و کوهی است که زمین بدو از لغزش در امان است. داد را بر خود گماشته و نخستین نشانه آن این که هوا و هوس کس را از دل برداشته، حق را ستاید و کار بندد و کار نیکی نیست که ناکرده گذاشته و در جایی گمان فایدتی نبرده جز که برسیدن بدان همت گماشته، خود را در اختیار کتاب خدا نهاده و آن را راه بر و پیشوای خود قرار داده، هر جا که گوید بار گشاید و هر جا که فرمان دهد فرود آید، و این چون این بنده ای محبوب ترین بنده نزد خداست.
در ساحل سخن
واقعیت مطلب اینه که مردم به هر طریقی شده دنبال این مال و مالاندوزی و مسائل دنیاویشون باید باشن یا نباید باشن، و اینکه اینها از حرص و آز و طمع است یا نه، اصلا انسان به فطره دارای این غریزه هست که دنبال قصه های مالیش باشه. و اما این ایدئولوژی چیه آقا سید؟
این ایدئولوژی همان رویکردی است که هر انسانی باید برای خودش انتخاب بکنه، یعنی میخواد دنیا رو با چه عینکی ببینه یا بدون عینک و به طور واقع بینانه ببینه، چگونه میخواد ببینه. بعضی موقع است انسان یه عینک دودی میزنه به چشماش، اصلا دوست داره دنیا رو مثلا قهوه‌ای ببینه، سبز ببینه. یه موقع است نه، همه عینک‌ها رو برمی‌داره، میخواد دنیا رو آنچنان که هست ببینه. اسلام به ما واقع گرایی رو آموزش میده، میگه دنیا رو هر آنچه که هست ببینید، نه آنطوری که خودتون میخواید. از این جهت آنچه رو که برای خودمون میپسندیم برای دیگران هم باید بپسندیم و آنچه که برای دیگران نمیپسندیم برای خودمون هم نپسندیم و بالعکس. نکته خیلی مهمی که اینجا مطرحه این است که دنیا دو نوعه، به همین ترتیب مال حلال و حرام تقسیم بندی میشه. یه دنیایی ما داریم که ما رو از خدا دور میکنه، این دنیای مذموم و دنیاییست که سرزنش شده. مثلا امیرالمؤمنین علی علیه السلام در وصیت نامه خودشون میفرماید که الله تبغی دنیا و ان بغت کما وصی کما به تقوی الله و الله تبغی دنیا و ان بغت کما. اصلا این وصیت نامه حضرت علی علیه السلام با این عبارت ها شروع میشه، به دنبال دنیا نباشید حتی اگر دنیا به دنبال شما باشد. این کدام دنیاست که حضرت داره ما رو از جذب شدن به سوی اون نهی میکنه؟ حتی اگه اون اومد دنبال ما، ما نباید دنبالش باشیم. یعنی که ما غذای خوب نخوریم، سر کار نریم، لباس خوب نپوشیم، عطر کلون استفاده نکنیم، خونه خوب، ماشین خوب نداشته باشیم؟ نه، هیچ کدوم از اینا نیست. آنچه که دنیای حرام رو تشکیل میده و همونطور که دنیای حرام تشکیل میشه رزق حرام به وجود میاد، آن چیزیست که مخالف با خوشنودی خداست. هرچه که مخالف با خوشنودی خدا باشه میشود دنیای سرزنش شده و رزق حرام، و هرچه که ما رو به خدا نزدیک بکنه میشود دنیای ممدوح یا ستایش شده، نعمتهایی که خدا برای انسان آفریده. مثلا میفهمد که کلو وشربو، خدا امر میکنه بخورید و بیاشامید. تو بعضی از آیات دیگه میفهمد که کلو من طیبات ما رزقناکم، از رزق حلالی که به شما دادیم بخورید. تو بعضی از آیات دیگه میفهمد که قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق، بگو چه کسی حرام کرده برای مؤمنان که لباس خوب نپوشند، امکانات خوب نداشته باشند و قضاها و رزق طیب و طاهر نداشته باشن. کی گفته؟ قرآن داره با تعجب میگه قل من حرم الله، قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباد. اصلا زینت ها و زیبایی ها رو خدا آفریده برای مؤمنین، اما میفهمد از راه درستش اینها رو به دست بیارید، نه اینکه از راه حرام بگیم خب الان دور زمان طوری شده که هر کسی بالاخره رسید دیگه باید بالاخره بار خوشو ببنده. یا اون خانم نماینده‌ای که فرموده بودن در دفاع از پدرشون
سفره انقلاب،
آره گفته بود که یه سفره پهن پدر من سهمشو از سفره نظام برداشت. این عین جمله خانم نماینده است که الان نماینده است، گفته پدر من سهمشو از سفره نظام برداشت. یعنی چی این حرف؟ مگه سفره است؟ مگه بخور بخوره؟ مگه قرار است؟ مگه شرکت سهامیه؟ میگه سهام‌ها رو کی تقسیم بندی میکنه؟ این خیلی نکته مهمیه.
نماینده تهران بودن.
اینا مردم میدونن. چیزی نیست که بنا کنید چیزایی که وقتی خودشون رسما و علنا میگن دیگه نباید ما پنهان کنیم. صحبت نطق و جملات این خانمه. پس ما باید این رو دقت داشته باشیم که آنچه که ما باید بهش بپردازیم دنیای حلال و رزق حلال، یعنی دنیایی که ما رو به خوشنودی خدا نزدیک میکنه. هرچه که غیر خدا باشد میشود دنیای سرزنش شده، و هرچه که ما رو به خدا نزدیک بکنه خیلی هم خوبه. دنیاییست که قرآن امر میکنه که از اون استفاده کنید، حالا چه رزق باشه چه نمیدونم زینت باشه، انواع و اقسام باشه.
درست. آقای رستمی، با توجه به فرمایشات آقای دکتر موسوی، این سنگ محک چیه؟ چطور میشه تشخیص داد این دنیای حلال و حرام رو؟
بله، اگر در امتداد نگاهی که الان داره ترسیم میشه حرکت بکنیم، همان جمله حضرت امیر علی علیه السلام که دنیا دو دنیاست، و شما داری یه منظر رو میبینی، میگه که دنیا دو دنیاست، یه دنیای حلال، یه دنیای مورد ستایش شده، یه دنیای مذموم و غیر ستایش شده، مورد در حقیقت نگرش دقیق. دنیای مذموم که میگیم از نگاه امیرالمومنین یعنی دقتتو بالا ببر، حواستو جمع کن. این یه نگاه عقلانیست به حیات خودت، یعنی چیزی که داره حیاتتو تهدید میکنه، صیانت از حیات که به لحاظ وجودی در همه هست، یعنی یه موجود زنده همواره برای زنده بودن خودش شرایطشو لحاظ میکنه و تهدیدها رو مورد نظر قرار میده. این که امیرالمومنین گفت دنبال دنیا رفتن، دنبال روی از دنیا رو داره، یعنی در واژه عربیش اقبال خیلی کلمه بامزه، یعنی معانی 17 تا معنی داره. یکی از معانیش هی دنبال رویه، میگه دنبال میکنی، پیشو میگیری. و بعد یه داستانی رو بعد بگیم که این اقبال کردنه معنایی رو که در وجود ما میده ما رو خلاص میکنه. و اون داستان اینه، در داستان موسی علیه السلام وقتی که میره برای عبادت و قومش رو تنها میذاره و سامری گوساله ای رو میسازه، و داستان موسی علیه السلام بر میگرده و خلاصه گوساله رو در آتش میندازه، آیه قرآن یه نکته کلیدی میگه و اونم اینه که حب به گوساله در دل اونها بود. یعنی شما میگید مگه میشه یک کسی که وحی رو دیده، پیامبر رو دیده، از نیل عبور کردن رو دیده، همه اینا رو دیده،
ولی باز حب،
ولی باز حبش در دل اونها بود. این حب نسبت به ماده‌گرایی، نسبت به داشتن تجسم، اینا حب رو دارن. همه ماجرا اینه که وقتی در مورد رزق حلال و رزق حرام صحبت میکنیم باید تهش ببینیم این حب، این علاقه که سکان وجود ما رو در دست داره، اون تحت کنترل ماست. محبت نسبت به این مسائل، ولو ما هزار تا آیه هم دیگه با هم مرور کنیم و از دل واکاوی هامون در بیاریم، اما حب به حرام، فرمایش امام حسین علیه السلام در روز عاشورا بزرگترین درسه که حضرت علی اکبر علیه السلام رو میکنه به پدر، میگه سخنان نافذ شما، اینها چرا طبل میکوبن، چرا سر صدا میکنن، چرا سخنان شما رو توجه نمیکنن، و این سخنان که حقه و حق حیاته. حضرت میگه بطونشون رو از حرام پر کردن، حب به حرام نمیذاره الان دیگه این جهت دیگری رو اختیار بکنه. اگه از این منظر ورود کنیم یه قدری آرامش میاد سراغ ما که بابا ما باید رو این علاقه کار کنیم، رو ذائقمون کار کنیم و رنگ ذائقمون رو رنگی بدیم که مورد نظری باشه که امیرالمومنین میگه خب به دنیا توش مدیریت شده باشه.
دست شما درد نکنه. در ساحل سخن رو میشنوید و چه خوبه که بهانه این برنامه واسه این که چند خطی و چند کلام یا چند صفحه‌ای از نهج البلاغه رو با هم دیگه بشنویم و بخوانیم. و اما استاد هاشمی کاشانی که به شدت به فکر فرو رفتن،
استفاده میکنیم از محضر بزرگوار منجا برای تلمز اومدیم.
بزرگوارید شما آی دکتر، بفهمید.
بله، همونطوری که دوستان فرمودند و هر کدوم از یک زاویه بسیار زیبایی به مطلب نگاه کردند، عرض میکنم خدمتتون که ما باید دقت بکنیم که از مردم چه توقعی باید داشته باشیم. مردمی که الان هستند، یک اصطلاح مشهوری است که میگن حدیث است اما حدیث نیست، ولی شهرت داره که الناس.
ببخشید تو کلامتون میپرم، توقعی داشته باشیم یعنی چی؟ ما بعد به لحاظ حکومت دارید میفرمایید یا اصلا؟
نه، منظورم اینه که ما به تفکیک وقتی که وارد مباحث شغلی میشیم، کسی که تخصص در یه زمینه ای داره، مثلا در یه صنعتی تخصص داره، ما نباید ازش این توقع داشته باشیم که ظرائف فلسفی و ایدئولوژیک رو بتونه ورود بکنه و نقاط مثبت و منفیش رو او استخراج کنه. اون بحث مراجعه به متخصص در بحث ایدئولوژی هم هست، یعنی ما لزوماً تمام مردم جامعه رو لازم نیست که ایدئولوژی رو بشناسن و درکش بکنن، نقاط ضعف و قوت رو بدونن. همونطور که مثلا حقیر عالم پزشکی رو نمیشناسم، تخصص های مثلا صنعت خودرو رو نمیشناسم، اونها هم نباید ازشون توقع همه مردم چیزا رو بدونن. ولی که اون چیزی که در بحث جامعه شناسی مطرح میشه اینه که ما انسان ها به طور طبیعی تحت تأثیر عرف حرکت میکنیم، یعنی از کودکی عرف رو انسان و بشر تأثیر میذاره در هر جامعه. مثال بردهداری رو خدمتتون زدم، افلاطون در عرفی زندگی میکرد که بردهداری، تازه افلاطون در جایی زندگی میکرد که مشهور بود که مهد دموکراسیه، یعنی بحث انتخابات هست، بحث حالا نمایندگی هست، یعنی انتخاب به بالاترین سمت حکومتی در یک پروسه انتخاباتی به اونجا میرسید. اما باز ایشون مثلا نسبت به بردهداری نگاه مثبتی داشت، نگاه منفی
نداشت.
خب میبینید که این عرفه که در ذهن شخصی مثل ایشون و خیلی افراد دیگری که در طول تاریخ جزو متفکرین اندیشمندان بودن تأثیر داشته. حالا کسی که اصلا اهل تفکر نیست، اهل اندیشه نیست، سرگرم مسئله دیگری هست که از اون توقعی نداریم. پس عرف تأثیر گذار است. وقتی عرف تأثیر گذار است، ما باید مؤلفه های تأثیر گذار بر عرف رو بشناسیم. این عبارتی که میگویند حدیث است ولی حدیث نیست ولی شهرت داره، الناس علی دین ملوک هم که گفته میشه، منظور همینجاست. ما باید دقت کنیم تو قرآن به این مسئله اشاره کرد، وقتی که پیامبران ما میمدن و یک امر جدیدی رو مطرح میکردن و انحرافی رو در عرف جامعه به اونها گوش زد میکردن، کسانی که مقابل پیامبرا وای میستادن، در قرآن کلمه ملع اومده. ملع یعنی افراد سرشناس، افرادی که مردم به اونها نگاه میکنن، هرچی اونها گفتن میگن همین درسته. حالا افراد سرشناس در هر جامعه میتونه کسی باشه، مثلا در یه جامعه میتونه یه فوتبالیست جزء سرشناس ها باشه و هرچی اون بگه بقیه بگن باشه، شاید یه خواننده باشه، شاید یک مدیر باشه، شاید یک سخنور باشه، شاید یک پزشک باشه، نمیدونیم. در هر عرفی یک شخص سرشناسی وجود داره، یه گروهی از سرشناس ها وجود دارن و حالا یه اصطلاح فرنگی هم الان براش مشهور شده که حالا میگن سلبریتی ها،
اینا همون جامعه الیت یا تاثیرگذار که تو همه جای دنیا ملن. هست.
ما در مورد رزق و روزی حلال وقتی میخوایم جامعه رو مدیریت بکنیم، سوای بحث ایدئولوژیک، سوایی که مطالبی که دوستانم گفتن و به حق هست، ما تا نتونیم این نخبگان رو، این ملع رو، این سرشناس ها رو مدیریت بکنیم، جامعه قابل مدیریت نیست. یعنی شما برنامه میسازید، دغدغه دارید در رزق روزی حلال، این دغدغتون به حقه، میاد از قرآن و آیات و از نهج البلاغه استفاده میکنیم، بسیار درسته. اگه بخوایم کاربردش بکنیم، تا اون سرشناس ها، تا اون ملع درست نشن، این درست بشه نیست. حالا سبک زندگی اونها، نگاه اونها به رزق روزی حلال تأثیر میگذارد روی مردم.
تشکر. آی دکتر موسوی، ما این سلبریتی ها، چهره ها یا جامعه تاثیرگذار رو میسازیم، این چهره هایی که هستن، ورزشکار، هنرمند، حضرات آیت الله، وزیر، وکیل، نماینده، چه میدونم، مسئولین، همون زمامداران نظام، خلاصه از بطن خود مردم ها نیه، توسط امثال دکتر کارشناس هایی مثل شما اتفاق میافته. شما بفرمایید که اونها چه تأثیری میتونن بذارن و ما چقدر باعث میشویم اونها به سمت دنیای حرام بروند،
که در واقع خواص به عبارتی تأثیر گذار هستن و بیشترین تأثیر روی مردم میگذارن که انکار ناپذیره.
بله.
در طول تاریخ اینطور بوده، یعنی مردم نگاه میکنن به افرادی که از نظر فکری و علمی اونها رو برتر از خودشون میدانند، گاهی اوقات هم اصلا برعکس ها، یعنی مردم سطح فکریشون بالاتر، اما مردم اینطور فکر میکنن که خب یه تعدادی از اونها برترن از نظر علمی و فکری، در نتیجه دنبال اونها میرن و به یه شکلی انحراف از همینجا شروع میشه. حالا ما باید چی کار بکنیم که جلوی این قضیه رو بگیریم و وظیفه ما در برابر این وضعیت چیه؟ میکنید ما در درجه اول یه نکته رو باید به همه آموزش بدیم که متاسفانه آموزش داده نشده و نمیشه. میکنید الان شما بپرسید، من از دانشجوام سرکلاس میپرسید.